بسم الله الرحمن الرحیم.
به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و با خواندن غزل شماره 167 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم جلسه 245 درس مثنوی رو. ربود عشق تو تسبیح و داد بیت و سرود، بسی بکردم لا حول و توبه دل نشنود. غزل سرا شدم از دست عشق و دست زنان، بسوخت عشق تو ناموس و شرم و هرچم بود. عفیف و زاهد و ثابت قدم بودم چون کوه، کدام کوه که باد توش چو که نرو بود. اگر کهم هم از آواز تو صدا دارم، وگر که هم همه در آتش تو هم که دود. وجود تو چو بدیدم شدم ز شرم عدم، ز عشق این عدم آمد جهان جان به وجود. به هر کجا عدم آید وجود کم گردد، زهی عدم که چو آمد از او وجود افزود. فلک کبود و زمین همچو کور راه نشین، کسی که ماه تو بیند رهد ز کور و کبود. ستایشت به حقیقت ستایش خیش است، که آفتاب ستا چشم خیش را بستود. ستایش تو چو دریا زبان ما کشتی، روان مسافر دریا و عاقبت محمود. مرا عنایت دریا چو بخت بیدار است، مرا چه غم اگرم هست چشم خواب آلود. در مثنوی رسیده بودیم به بیت 2583. در ابیات قبلی مولانا نصیحت می کرد که برو دست ارادت به کاملان بده، به بزرگان بده، به پیران راه بده، اون رهبران راه رفته، اونایی که طی طریق کردن میدونن راه چیه و راه رو از چاه میشناسن. برو پیش اونا تا اونا دفتر دل رو پیش تو وا کنن، اسرار رو آشکار بکنن. به اونا مثل یک گمگشته‌ای که به خیشان خودش برسه پناه ببر، مثل یک ماه ناقصی که عاشق ماه کامله. برو سراغ اونا مثل جزوی که میخواد به کل برسه باش، و همون بحث جنس و نوع و غیب و عین که دیگه تکرار نمی کنیم، اینا رو گفت. و بعد حالا ملامت میکنه کسی که خلاف اینا رو عمل بکنه، میخواد بگه چی نباش. اینجا یک مصرعی داره که میگه تا چو زن عشوه خری، ای بی خرد از دروغ و عشوه که یابی مدد. میگه دنبال خریدن عشوه نباش، یعنی دل به این زیب و زینت و ظاهر دنیا نده، بیخردی نکن. دروغ و فریب و عشوه این فایده ای نداره، به کسی مدد نمیرسونه، نتیجه ای نداره. این دنیا، این ظواهرش، زرق و برقش، چرب و شیرینش، رنگ و بوش، اینا عشوه‌گری این دنیاست. خریدار عشوه نباش. منتها اینجا میگه تا چو زن عشوه خری، ای بی خرد. میگه که زنها خب طالب زیبایی هن، طالب زیبایی ظاهرن. این برای زن به عنوان یک زن عیب نیست. چون مظهر جمال الهیه. ولی انسان در دنیا اگر بخواد دل به ظواهر ببنده و زن صفتی پیشه بکنه که ظاهر رو بر باطن ترجیح بده، این عیبه. حالا این نگاه قدما هم بوده دیگه، ما مدافع همه تمثیلای اونا نیستیم. چاپلوس و لفظ شیرین و فریب، می ستانی می نهی چون زر به جیب. میگه تو چجوری هستی؟ دنبال لفظ شیرینی، لفظ فریبنده. یه کسی چاپلوسی میکنه، از تو تعریف بیجا میکنه، اغراق میگه، چرب زبونی میکنه، تو اینا رو دوست داری، خوشت میاد، مثل پول، مثل طلا اینا رو میقاپی، میگیری، میذاری تو جیبت. چجوری آدما دستشون رو دراز میکنن برای اینکه زر رو بگیرن و بذارن تو جیبشون؟ تو لفظ شیرین و فریب و چاپلوسی رو دوست داری. چاپلوس آورده به معنای چاپلوسی، اینجا صفت آورده به معنای اسم. چاپلوس و لفظ شیرین و فریب، می ستانی می نهی چون زر به جیب. مرد تو را دشنام و سیلی شهان، بهتر آید از ثنای گمرهان. صفع شاهان خور مخور شهد خسان، تا کسی گردی ز اقبال کسان. میگوید که دشنام و سیلی بزرگان برای تو از تعریف آدمای گمراه بهتره. بارها گفتیم که شاه در زبان مولانا در مثنوی به معنی انسان کامله. اینجا میگوید که مرد تو را دشنام و سیلی شهان، در عرفان بزرگان خودشون رو با لقب شاه مینامند دیگه، این یه سنته، مخصوصا در دوران نزدیک به ما همه اقطاب و ایناشون لفظ شاه دارن. حالا مولانا هم مرادش همین بزرگان و انسانهای کامله. میگه اگر عتاب کنن و دشنام بدن، حتی سیلی بزنن اون انسانهای کامل، این از ثنا و تعریف و تمجید گمراهان برای تو بهتره. صفع به معنای پسگردنیه، یعنی دیگه سیلی همراه با توهین میشه پس گردنی، یعنی هم تو سرش میزنه هم کتکش میزنه، یعنی پس گردنی یه همچین ترکیبیست. صفع شاهان خور مخور شهد خسان. میگه آدمای پست، آدمای گمراه اگه عسل بیارن پیش تو نپسند، نگیر ازشون، نخور این شهد خسان رو، ولی برو پس گردنی اون انسانهای کامل رو بخور. یعنی اگر استاد تو رو ملامت میکنه اونو بپذیر، ولی آدم پست از تو تعریف میکنه اون رو نپذیر. صفع شاهان خور مخور شهد خسان، تا کسی گردی ز اقبال کسان. اینجا کس نقطه مقابل ناکسه، یعنی از ناکسی، از پستی، از بی چیزی برسی به یک مقامی، یک کسی بشی، اعتبار پیدا بکنی. از اقبال کسان، یعنی دست به دست کسان بده، اونایی که یک کسی شدن، تا اونا از اقبال خودشون، از اون بخت خودشون، از بلندی بخت اونا تو هم بخت بلند پیدا بکنی، تو هم یک کسی بشی. زان کزیشان دولت و خلعت رسد، در پناه روح جان گردد جسد. میگه از بزرگان به تو نعمت میرسه، به تو ثروت واقعی میرسه، قدرتمند میشی، دولت و خلعت پیدا میکنی. خلعت یا خلعت در واقع اون لباسی بوده که نشانه یه مقام بوده. وقتی خلعت به کسی میدادن یعنی او رو به یه مقامی میرسوندن. دولت و خلعت از بزرگان و از پیران راه به دست میرسه. جسم، جسد در پناه روح جان میشه. یه کاری کن که جسم رو جان کنی با توسل به روح. هر کجا بینی برهنه و بینوا، دان که او بگریخت است از اوستا. تا چنان گردد که میخواهد دلش، آن دل کور بد بی حاصلش. گر چنان گشتی که استا خواستی، خیش را و خیش را آراستی. هر که از استا گریزد در جهان، اوز دولت می گریزد این بدان. اینجا ملامت میکنه کسانی رو که دل به استاد نمی سپرن، تن به تربیت استاد نمی دهن. میگه اگه یه آدمی دیدی برهنه و بینوا، یعنی بدبخت، یه آدمی رو دیدی که این هیچی نداره، دان که او بگریخت است از اوستا، مطمئن باش که این از پیش اوستا فرار کرده. آدم بی سواد ببینی، مطمئن باش که این پشت به معلم کرده و اعراض کرده از معلم و فرار کرده از درس و مدرسه. آدم بی هنر ببینی، بدون که استاد ندیده. هر کجا بینی برهنه و بی نوا، دان که او بگریخت است از اوستا. تا چنان گردد که میخواهد دلش، رفته دنبال هوای نفس، دلش خواسته که مدرسه نره. قبلن که مدرسه های خوردم توش کتک و تنبیه بود و سخت بود، فرار از مدرسه این یک عادت روزمره دانش آموزان بود. این که شاعرم میگه درس معلم ار بود، زمزمه محبتی جمعه به مکتر آورد طفل گریز پای را. معلومی که درس خیلی از معلم ها زمزمه محبت نبوده، که طفل ها غالبا گریز پا بودن، که یه شاعر آرزو کرده که کاش که اونجوری باشه. من یه مادر بزرگی میشناختم که تعریف میکرد بر من از فرار بچه هاش از مدرسه. 4 تا پسر داشت، اینا رو مثلا 80 سال پیش گذاشته بود مدرسه. و من گفت صبح که اینا رو راهی مدرسه می کردم، می دونستم که اینا فرار میکنن از مدرسه. بعد می رفتم مدرسه، فراش مدرسه رو صدا می کردم، دوتایی با هم دیگه تو کوچه های اطراف مدرسه دنبال بچه هام می گشتم. پیداشون که می کردم، می زاشتم کول فراش مدرسه، خودم هم دنبالش دوباره اینا رو می بردم در مدرسه، می سپردم دست فراش که فرار نکنن. این خب آدم هایی که اینجوری باشن چیزی نمیشن دیگه. این همون دان که او بگریخت است از اوستا. چرا؟ چون دلش می خواد بره بازی کنه. تا چنان گردد که می خواهد دلش، آن دل کور بد بی حاصلش. فوشم می ده دیگه اینجا، عصبانی میشه. گر چنان گشتی که استا خواستی، اگه اونجوری بود که استا میگفت مرتب منظم کار بکن، مشق بنویس، تمرین بکن، مقید، اگه اونجوری بود خیش را و خیش را آراستی. هم باعث زینت یافتن وجود خودش میشد، هم باعث زینت یافتن و آراسته شدن خیشانش میشد. این دوتا خیش رو، یکی رو باید به معنای خودش بگیریم، یکی رو به معنای خیشاوندانش. خیش را و خیش را آراستی. هر که از استا گریزد در جهان، اوز دولت میگریزد این بدان. روشن دیگه، دولت یعنی قدرت و توانایی و امکانات. این ابیات رو که میخوندم یاد یه دو بیت شعر عامیانه افتادم که دقیقاً همین معنا رو میرسونه. شعرهایی که این نقالا و پرده خونا و اینا تو قهوه خونا برای عامه مردم میخوندن، و زیادم بود این شعرها، شاید شنیده باشید که گفتن که هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هیچ قنادی نشد استاد کار، تا که شاگرد شکرریزی نشد. این همینه، هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد و دوش کار بشه، هیچ قنادی نشد استاد کار تا که شاگرد شکرریزی نشد. این حرف عامیانه رو یا این حرف مولانا رو عامه توی اینجور شعرهای ساده بیان کردن که هر که از استا گریزد در جهان، اوز دولت می گریزد این بدان. یا هر کجا بینی برهنه و بینوا، دان که او بگریخت است از استا. در ابیات بعدی حالا دو مرتبه توجه به قیامت و آخرت و سرنوشت و فرجام انسان میده. پیشه ای آموختی در کسب تن، چنگ اندر پیشه دینی بزن. در جهان پوشیده گشتی و غنی، چون برونایی از اینجا چون کنی. پیشه ای آموز کاندر آخرت، اندر آید دخل کسب مغفرت. آن جهان شهریست پر بازار و کسب، تا نپنداری که کسب اینجاست هست. میگه توصیه من اینه که برو یه کاری یاد بگیر، برو پیش استاد پیشه یاد بگیر. همونطور که زندگی این دنیا مستلزم اینه که افراد از استادکارا صنعت یاد بگیرن و از استادان مدرسه دانش یاد بگیرن، یه نوع پیشه هم هست که پیشه آخرته. فقط دنبال پیشه دنیا نباش، اون پیشه‌ای که در آخرت هم به دردت بخوره اونم برو یه استاد پیدا کن از اون یاد بگیر. پیشه آموختی در کسب تن، میگه خیلی خوب، حالا گیرم تو موفق شدی در این دنیا واسه اداره این جسم خودت یه شغلی یاد بگیری، تخصصی دیگه، این روزا همه دنبال تخصصن دیگه. پیشه آموختی در کسب تن، چنگ اندر پیشه دینی بزن. برو یک مهارت معنوی هم یاد بگیر. در جهان پوشیده گشتی یا غنی، بله خودتو از برهنگی نجات دادی. نه اینکه گفت برهنه و بینوا، حالا عکسشو میگه، میگه ما گفتیم هر کی میخواد برهنه و بینوا نباشه بره سراغ استاد، هر کی دیدی برهنه و بینواست بدون بی استاد بوده. خب حالا اومدیم سراغ شما، تو این دنیا رفتی سراغ استاد، به جای اینکه برهنه و بینوا باشی پوشیده و غنی شدی، یعنی به مقصود رسیدی. خب چون برونایی از اینجا چون کنی، حالا این مال تا دم مردنته. وقتی قدم به آخرت میگذاری، از این دنیا بیرون میری، اونجا چه پیشه‌ای داری، اونجا چه هنری داری، اونجا چی کار کردی، برای اون مرحله چی کار کردی. پیشه آموز کاندر آخرت، اندر آید دخل کسب مغفرت. میگه این پیشه های دنیا همش برای دخل و مداخل و درآمد این دنیاست. درآمد و دخلی که ناشی از کسب مغفرت الهی باشه، برای اون چه پیشه ای آموختی. پیشه ای آموز کاندر آخرت، اندر آید، اندر آید یعنی درآمد داشته باشی، همون انگلیسی هم میگن اینکام، در آمد، درآمد. فارسی میگن درآمد، عربی میگن دخل، در زبونهای دیگه هم همینجوره در بعضی زبونها. پیشه ای آموز کاندر آخرت، اندر آید دخل کسب مغفرت، بخشش خدا. آن جهان شهریست پر بازار و کسب، تا نپنداری که کسب اینجاست حسب. حسب یعنی فقط، صرفاً، منحصراً. میگه مبادا یه وقت فکر کنی که هرچی تجارت هست فقط تو این دنیاست. نه، یه بازاری خیلی پر قوقا، پر کسب و پر سود و اینا هم تو اون دنیاست. آن جهان شهریست، یعنی به فکر تجارت تو اون دنیا هم باش، به فکر پیشه و مهارت اخروی هم باش. آن جهان شهریست پر بازار و کسب، تا نپنداری که کسب اینجاست حسب فقط. حق تعالی گفت که این کسب جهان، تا پیش آن کسب است لعب کودکان. میگه خدا تو قرآن میگه همه این کارکاسبی های این دنیا پیش کارکاسبی اون دنیا مثل بازی های بچه هاست. این دنیا لهو و لعبه. چند جا در قرآن به ما همینو یادآوری کرده. بچه ها دیدید که کاسبی میکنن، دوکون درست میکنن، ترازو واسه خودشون درست میکنن، جنس میچینن و میفروشن، میخرن، خیلی جدی میگیرن بازی خودشون رو. اما چی تو دستشونه؟ هیچ. ما آدم هم تو این دنیا همینیم، میخریم، میفروشیم، حساب بانکی، نمیدونم داخل، خارج، چنین، چنان، رقم، عدد، انواع و اقسام. اما اون روزی که از دنیا میریم این همون بچه ها هستیم که آخر شب برمیگردن خونه. بچه ها صبح تا شب با هم بازی میکنن، خرید و فروش میکنن، آخر شب پولی میبرن خونه، دست خالی میرن خونه. آدم ها همینن. شما خیلی آدم ها رو که تو همین یک سال گذشته شاهد مردنشون بودید در نظر بیارید، ببینید اینا پارسال این موقع چقدر به مال و اموال خودشون مینازیدن، چقدر خودشون رو مالک میدونستن، چقدر دنبال کسب و کار این دنیا بودن. الان اون مالا کجا؟ اون آدم ها کجا؟ چه رابطه بین اینا وجود داره؟ یعنی چی اینا از این مال و اموال چی نصیب اونا شده؟ این چیزیست که ما هر روز میبینیم. هر وقت میریم گورستان برای دفن یک کسی، اونجا فراوون میبینیم از این نمونه ها رو. منتها 10 دقیقه یاد این حرف ها هستیم، بعد فراموش میکنیم، خودمونم میفتیم تو همین عوالم، گرفتار میشیم. میگه حق تعالی گفت که این کسب جهان پیش آن کسب است لعب کودکان. آیات زیاده. این آیه 64 سوره عنکبوت رو براتون میخونم. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. این دنیا جز لهو و لعب هیچ دیگه نیست. و ان الدار الاخره لهیه حیوان. زندگی واقعی حیات اخروی، سرای آخرته. لو کانوا یعلمون. کاش که مردم میدونستن این واقعیت، کاش که میفهمیدن که این دنیا پیش اون دنیا مثل بازیه. همچون طفلی که بر طفلی تند، شکل صحبت کن مساسی میکند. اینجا مثال میزنه به این که بچه ها به تقلید از بزرگترها به هم میچسبن. میگه این یه ظاهرسازیه، واقعیت که نداره که. یک کار به اصطلاح فقط بچه ها تقلید بزرگترها رو در میارن در روابط جنسی، ولی هیچی نیست. این کارهایی هم که ما میکنیم تو این دنیا هیچی حقیقت نداره. کودکان سازند در بازی دکان، سود نبود جز که تعبیر زمان. شب شود در خانه آید گرسنه، کودکان رفته بمانده یک تنه. بچه ها چجوری هن؟ میرن یه دکونی درست میکنن، اما چیزی آیدشون میشه؟ هیچ. تنها سودی که میبرن وقت گذرونیه. تعبیر اینجا به معنای گذراندنه، از عبور میاد. تعبیر زمان یعنی تلف کردن وقت. صبح تا شب بچه رفته دکون وا کرده، ولی سود نبود جز که تعبیر زمان. شب شود در خانه آید گرسنه. آقایی که بچه‌ای که از صبح تا شب داشته مغازه رو از خودش اداره می‌کرده، شب که میاد خونه تازه گرسنه است. کودکان رفته، اون همبازی‌هاش هم همه او رو ترک کردن، بمانده یک تنه. حالا تنها میاد خونه، هیچی هم نخورده، گرسنه شم است. این مثال برای چی میزنه؟ خوب تمثیل به کار میبره و تصویر سازی میکنه تا یهو ضربه رو بزنه. میگه این جهان بازیگه هست و مرگ شب، بازگردی کیسه خالی پرتعب. میگه درست وضع ما تو این دنیا مثل همین بچه هاست. بازیگاه ماست این دنیا، ما هم مثل بچه ایم و همونطور که بچه شب که میشه یهو میبینه گرسنه شه، دستش هم خالیه، خبری هم نی، مرگ که میاد سراغ ما عین شب برای بچه هاست که بازی میکنن. این جهان بازیگه هست و مرگ شب، بازگردی کیسه خالی پرتعب، خسته دست خالی اومدی، حالا چی داری؟ کسب دین عشق است و جذب اندرون، قابلیت نور حق را ای هرون. کسب فانی خواهدد این نفس خس، چند کسب خس کنی بگذار پس. نفس خس گر جویدد کسب شریف، حیله و مکری بود آن را ردیف. میگه حالا من گفتم برو یه پیشه دینی پیدا کن، یه کسب دینی. کسب دینی چیه؟ عشقه. همه حرف مولانا عشق دیگه، این مثنوی عشق نامه است. در مقایسه با شاهنامه فردوسی مولانا عشق نامه گفته، خدا نامه گفته. کسب دین عشق است و جذب اندرون، اینی که دل بسپری، جذب اندرون این که دلتو بیاری در کار. قابلیت نور حق را، پذیرای نور حق باشی، قابلیت داشته باشی برای نور حق. قابلیت نور حق را یعنی قابلیت برای نور حق. ای هارون، هارون یعنی ای شتر سرکش که سرکشی میکنی. کسب فانی خواهدد این نفس خس، نفس پست بیمقدار، نفس خس تو رو تشویق میکنه برای کسب فانی، کسب زودگذر. چند کسب خس کنی بگذار پس، دست بردار رها کن، تا کی دنبال کسب خس میری. نفس خس گر جویدد کسب شریف، حیله و مکری بود آن را ردیف. میگه اگر این نفس پست یه وقت یه کار خوبی هم به تو نشون بده، چون این نفس گفته، مطمئن باش که یک کاسه زیر نیم کاسه است، مطمئن باش که یه توطئه ای داره. حیله و مکری بود آن را ردیف. ردیف یعنی پشت سر. وقتی که یک کسی سوار بر اسب و استره، اون کسی رو که پشت سر خودش میشونه اون یه نوع ردفه و در واقع پشت خودش نشونده، پشت سر، اینو میگن ردیف. حیله و مکری بود آن را ردیف، بدون که پشتش یک کلکی میخواد به تو بزنه، یه چیزی رو ظاهر برای تو درست کرده. حالا یه داستان جدیدی شروع میکنه که مضمونش همین بیت اخیره که نفس خسگر جویدد کسب شریف، حیله و مکری بود آن را ردیف. میگه بیدار کردن ابلیس معاویه را که خیز وقت نماز است. اینجا مولانا از معاویه به عنوان یه شخصیت مثبت فی الجمله یاد کرده، یعنی مکالمه او و شیطان رو مضمون یه داستانی کرده که حالا داستان رو میخوانیم. فروزانفر و مرحوم دکتر شهیدی هر دو در شرح مثنوی خودشون میگن ما هرچی گشتیم مأخذی معتبر و یا حتی غیر معتبر برای این قصه‌ای که مولانا به معاویه نسبت داده ما پیدا نکردیم. به هر حال معاویه نزد خیلی از مسلمان‌ها خوشنام نیست، نزد بیشتر مسلمان‌ها خوشنام نیست.